ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست. در یک شنبه 11 اردیبهشت ماه 1390، من محمد زرقامی به اتفاق همکارانم میهمان شما هستیم، میهمان خانه هاتون، محل کارتون و هر جا که شنونده مجله شامگاهی هستیم. امروز برابر با اول ماه مه 2011 میلادی، روز جهانی کارگر، از همینجا از طرف خودم و همکارانم روز جهانی کارگر رو به تمامی کارگران به ویژه کارگران ایرانی تبریک میگم. اما در این مجله شامگاهی پیش از آنکه مروری داشته باشیم بر عناوین آخرین مطالبی که همکارانم برای شما گردآوری کردند و اونها رو با هم خواهیم شنید، به سراغ محمد رضا کاظمی همکارم میرم تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعمون برسونه.
درود و شب بخیر. به گزارش واحد مرکزی خبر، نشست هیئت دولت جمهوری اسلامی به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، طبق برنامه‌ریزی انجام شده، قرار است اعضای دولت بعد از پایان جلسه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کنند. خبرگزاری فارس روز یک شنبه به نقل از عزت الله زرقامی، رئیس رادیو تلویزیون دولتی، خبر داد محمود احمدی نژاد در دیداری که با او داشته گفته است رابطه رهبر با وی رابطه پدر و فرزندی است و تاکید کرده است که دشمنان عاجزند و آب در هاون میکوبند. به گفته رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران، محمود احمدی نژاد در جلسه امروز هیئت دولت سخنرانی را مطرح کرده که اثبات کننده رابطه حسنه وی با آیت الله خامنه ای باشد. خبرگزاری فارس به نقل از مهدی توکلی، فرمانده انتظامی قم، گزارش داد قرار است از این پس پوشش چادر برای خانم‌ها در دانشگاه‌های قم الزامی شود. به گفته این مقام نیروی انتظامی، این تصمیم در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم اتخاذ شده است. به گفته توکلی، قرار است امسال در دفترچه کنکور سراسری الزامی بودن چادر برای دختران در دانشگاه‌های قم درج شود. علی عبدالله صالح، رئیس جمهور تحت فشار یمن، روز یکشنبه از امضای طرح کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای انتقال تدریجی قدرت خودداری کرد. بر اساس طرح 6 کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس، رئیس جمهوری یمن با امضای این طرح طی 30 روز در ازای مسئولیت قضایی از قدرت کنارگیری و آن را به جانشینش نخست وزیر آن کشور واگذار می‌کند تا با ایجاد دولت انتقالی راه برای انتخابات جدید ریاست جمهوری در آن کشور هموار شود. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، اکنون نزدیک به 33 سال است که بر این کشور حکومت می‌کند. مخالفان آقای صالح اعلام کردند تا کنارگیری کامل صالح از قدرت در خیابان‌ها باقی خواهند ماند. به گفته منابع دولتی در لیبی، معمر قذافی، رهبر آن کشور، روز یکشنبه از یک حمله هوایی ناتو به خانه‌ای در ترابلس جان سالم به در برده است. منابع مذکور همزمان از کشته شدن پسر 29 ساله قذافی و 3 نوه او خبر دادند، هرچند این خبر هنوز از سوی منابع بین‌المللی تایید نشده است. بامداد روز یکشنبه، موسی ابراهیم، سخنگوی دولت لیبی، از سلامت قذافی و همسرش در پی حمله روز یکشنبه خبر داد. با این همه، ناتو روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که کشتن قذافی و خانواده او هدف حمله نبوده، بلکه حمله یه روز یکشنبه در چارچوب اهداف گسترده تری انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای اطلاعاتی ایران در سال جاری 800 عضو فعال شرکت‌های هرمی را شناسایی، دستگیر و با حکم دادگاه روانه‌ای زندان کردند. خبرگزاری مهر افزوده است در سال جاری بیش از 150 شرکت هرمی شناسایی و متلاشی شده و بیش از 110 سرشاخه و عضو فعال این شرکت‌ها نیز به زندان اوین فرستاده شدند. شرکت‌های هرمی از طریق تبلیغ و فروش یک کالا توسط خریدار به خریداران بعدی گسترش می‌یابند و این نوع بازاریابی در دهه اخیر در ایران رواج زیادی یافته است. اخوان المسلمین، بزرگترین گروه سیاسی اسلامگرا در مصر، روز یکشنبه اعلام کرد نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور معرفی نخواهد کرد و در یک انفجار انتحاری در افغانستان بامداد امروز 4 غیر نظامی کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند.
شنونده آخرین و تازه ترین خبرها بودید از همکارم محمد رضا کاظمی. اما در این مجله شامگاهی، سردبیر این مجله چه مطالبی رو براتون تدارک دیده و در نظر گرفته؟ بحران در یمن پای شورای همکاری خلیج فارس را هم به میدان باز کرد. بحرین به دنبال تحریم کالاهای ایرانی است. از آخرین حملات لفظی مقام‌های بحرینی به جمهوری اسلامی ایران در این مجله شامگاهی خواهید شنید. بعضی از دانشجویان به سازمان سنجش احضار شدند. دانشجویانی که حالا می‌خواهند به مقطع کارشناسی ارشد بروند. اغلب این دانشجویان فعالیت در انجمن‌های صنفی و دانشجویی را داشتند. و در روزی که مزین به نام کارگران است، از آخرین وضعیت این گروه از شهروندان جامعه خودمون خواهیم شنید. رئیس جمهوری یمن از امضای طرح کشورهای عرب برای انتقال مسالمت آمیز قدرت خودداری کرد. اما تلاش‌های اخیر شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران در یمن با ناکامی مواجه شده. در همین ارتباط گزارش مانیا منصور رو بشنوید.
مخالفین دولت یمن روز یکشنبه گفتند علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور در نهایت توافقنامه برکناری از قدرت ظرف یک ماه آینده را امضا نکرده است. این پیشنهاد از سوی شورای همکاری خلیج فارس که شامل رهبران 6 کشور عربی حوزه خلیج فارس است، برای حل بحران در یمن به رئیس جمهوری این کشور داده شده بود. بر اساس این پیشنهاد، علی عبدالله صالح باید ظرف یک ماه آینده از قدرت کناره‌گیری می‌کرد و انتخابات ریاست جمهوری مدتی بعد از آن انجام می‌شد. آقای صالح پیشتر این پیشنهاد را پذیرفته بود. اگر این اتفاق می‌افتاد، علی عبدالله صالح سومی رهبر یک کشور عربی بعد از تونس و مصر بود که در ماه‌های اخیر در پی نارامی‌ها و اعتراضات گسترده در کشورش از قدرت کنار می‌رفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات دولتی یمن در آخرین ساعات روز شنبه گفته بودند حزب حاکم همچنان در حال مذاکره در مورد پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس است و اینکه آیا آقای صالح روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان توافقنامه استعفای خود را امضا کند و یا اختیارات خود را به مقامات بلندپایه حزب حاکم تفویض کند، موضوعاتی بوده که همچنان بحث بر سر آنها ادامه داشته است. اما در نهایت دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفته علی عبدالله صالح از امضای این توافقنامه سرباز زده است. یکی از رهبران مخالف در واکنش به این قضیه عنوان کرده است: حالا این مربوط به کشورهای حوزه خلیج فارس است. اگر بتوانند علی عبدالله صالح را متقاعد به استعفا کنند، اتفاق خوبی است. به نوشته رویترز، ایالات متحده آمریکا و همسایگان نفخیز یمن چون عربستان سعودی برای جلوگیری از آشوب بیشتر در یمن خواهان کنارگیری رهبر این کشور هستند. از سوی دیگر نگرانند که در این آشوب‌ها شاخه القاعده در یمن به طور آزادتری دست به عملیات بزند. اگرچه رهبر یمن که مدت 32 سال است بر این کشور حکمفرمایی می‌کند و دو گروه اصلی مخالفین یعنی اسلام‌گرایان و چپ‌گرایان در مورد پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس به توافق رسیده بودند، اما مردمی که در خیابان‌ها حضور دارند خواهان استعفای فوری و بدون قید و شرط آقای صالح هستند. در تازه‌ترین خشونت‌ها در جنوب یمن در روز یکشنبه، مردان مسلح در حمله به یک پاسگاه پلیس در شهر شیعه نشین عدن، دو پلیس را کشته و دو نفر دیگر را زخمی کردند. ساعتی بعد نیروهای امنیتی در حمله به یک تجمع اعتراضی در همان منطقه، دو معترض را کشته و 50 نفر دیگر را زخمی کردند. معترضان میگویند تا زمان برکناری رهبر یمن در خیابان‌ها میمانند. آنها همچنین خواهان محاکمه علی عبدالله صالح به خاطر فساد و کشته شدن ده‌ها معترض هستند. به نوشته رویترز، از آغاز اعتراضات گسترده در کشور یمن تا کنون تخمین زده می‌شود در حدود 144 معترض به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند.
گزارش مانیا منصور رو شنیدید. اما همچنان با مسائل مبتلا به جهان عرب با شما هستیم. حکومت بحرین حملات لفظی خودش رو به جمهوری اسلامی ایران افزایش داده و خواستار تحریم کالاهای ایرانی شده. پادشاهی بحرین همچنین مدعیه که هکرهایی از جمهوری اسلامی ایران در تلاشند تا وبسایت‌های حکومتی بحرین رو هک کنند. جزئیات آخرین وضعیت تنش میان بحرین و ایران رو در گزارشی بشنوید که کیوان حسینی تهیه کرده.
آخرین حملات سیاسی حاکمان سنی بحرین علیه مهمترین قدرت شیعه در خاورمیانه یعنی ایران نشانه‌های روشنی هستند از تنش دو کشور که روز به روز عمیق‌تر می‌شوند. بحرین و باقی اعراب خلیج فارس ایران را متهم می‌کنند که در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت می‌کند و به دنبال منافع سیاسی خود در ناآرامی‌های اخیر است. ایران همه این اتهامات را رد کرده، اما در این حال دخالت نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی در امور بحرین را شدیداً محکوم کرده. همزمان بحرین به شدت اعتراض‌هایی را که موتور محرکه آن اکثریت شیعه این جزیره بودند سرکوب کرده. از آغاز این اعتراض‌ها تا امروز بیش از 30 نفر کشته شدند. روز شنبه نیز یک کودک 6 ساله بر اثر جراحات ناشی از شلیک گاز اشکاور در محله شیعه نشین ستره در منامه از دنیا رفت. همزمان با این تحولات خبرگزاری دولتی بحرین گزارش داد که هکرهای ایرانی در تلاشند تا به بانک‌های اطلاعاتی حکومت بحرین دسترسی پیدا کنند. در این گزارش اطلاعات دقیقی از این اقدامات منتشر نشده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که احتمالاً ایران به دنبال دستیابی به اطلاعاتی درباره نحوه توزیع امکانات در بحرین است. نزدیک به 70% جمعیت بحرین شیعه هستند، اما حاکمان این جزیره کوچک سنی اند و شیعیان حکومت را متهم می‌کنند که در توزیع امکانات تبعیضی سازماندهی شده علیهشان وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین انتقادها متوجه کمک‌های دولت برای مسکن است. اتاق بازرگانی و صنایع بحرین نیز خواستار تحریم ملی کالاها و خدمات ایرانی شده. در بیانیه اتاق بازرگانی و صنایع بحرین آمده که علت این درخواست تهدید ایران علیه منافع پادشاهی بحرین است. در این بیانیه همچنین از دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواسته شده تا به این تحریم بپیوندند و آمده است کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هدف یورش بیرحمانه ایران برای تکه پاره کردن جامعه، گسترش فتنه و ایجاد آشوب و نزاع هستند و این تحریم حمایتی همه جانبه از کشورهای عضو است. پایان نقل قول. بحرین، عربستان سعودی، کویت، قطر، عمان و امارات متحده عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. ایران از شرکای تجاری مهم بحرین نیست، اما در سالهای اخیر تلاش‌هایی برای افزایش تجارت میان دو کشور انجام شده. سال گذشته ایران اعلام کرد که امیدوار است مبادلات تجاری دو کشور به میزان 5 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. این درخواست تحریم تنها یک هفته پس از آن مطرح می‌شود که بحرین یک دیپلمات ایرانی را از منامه اخراج کرد.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید. ساعت در بحرین 5:40 است، 5:40 بعد از ظهر، و در ایران ساعت 7:12 بعد از ظهر. از شما دعوت میکنم که در ادامه همچنان با ما همراه باشید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
سالهای اخیر فشارها بر فعالان و تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده و شماری از کسانی که در این زمینه فعال هستند زندانی شدند. از جمله این فعالان کارگری زندانی منصور اوساندو، ابراهیم مددی و رضا شهابی هستند. این سیاست جمهوری اسلامی ایران انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را هم به دنبال داشته. یکی از این اتحادیه‌ها فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، مک اوراتا، دبیر بخش زمینی این فدراسیون در مورد وضعیت کارگران و فعالان کارگری در جمهوری اسلامی ایران با بهروز کارونی گفتگو کرده.
The workers and ordinary citizens in Iran continue to face a lot of difficulties.
کارگران و مردم عادی در ایران با مشکلات فراوانی مواجهند. کارگران بسیاری سر موقع حقوق خود را دریافت نمی کنند و در برخی موارد حتی حقوق آنها برای مدت طولانی پرداخت نمی شود. در این حال دولت فشار سنگینی را بر جنبش مستقل کارگری ایران وارد می کند و در نتیجه حقوق پایه‌ای کارگران در این خصوص رعایت نمی شود.
شاهد افزایش فشارها بر فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران هستیم. آیا این فشارها برای حکومت سودی خواهد داشت؟
The government is hoping that their attacks and oppressions towards the workers' organizations would...
حکومت تصور می‌کند که با اعمال فشار بر تشکل‌های مستقل کارگری در ایران می‌تواند آنها را ساکت کند، اما این فشارها موفقیت‌آمیز نبودند، زیرا این تشکل‌ها قویاً از سوی اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری حمایت می‌شوند. در این ارتباط می‌توانم به مورد منصور اوسانلو، رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کنم که نام شناخته شده‌ای برای تمام جهانیان است. اخیراً بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا او را به عضویت افتخاری خود درآورد، اما همه می‌دانند که اوسانلو تنها فعال کارگری نیست که تحت فشار قرار دارد.
به طور کلی با توجه به چنین مواردی رفتار حکومت در این زمینه رو چگونه ارزیابی میکنین؟
Well, I think the government is still afraid that someone like Osanlu can have a major impact to promote the independent workers movement in Iran, and that is why.
خب من تصور میکنم که دولت ایران همچنان از افرادی مانند اوسانلو میترسد، زیرا نگران تاثیرگذاری او برای ارتقاء جنبش مستقل کارگری در ایران است و به همین دلیل است که او را ناعادلانه در زندان نگه داشتند. بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده ایم، مطلع هستیم که اوسانلو در زندان دچار ناراحتی شدید قلبی شده و نیاز فوری به عمل جراحی دارد. دولت ایران باید فوراً او را برای انجام معاینات پزشکی آزاد کند. فعالان کارگری دیگری همانند ابراهیم مددی و رضا شهابی هستند که بدون دلیل زندانی شدند و آنها نیز باید فوراً آزاد شوند. در این حال ما از آزادی موقت غلامرضا غلامحسینی در روزهای اخیر استقبال می‌کنیم، اما تأکید می‌کنیم که تامای وارد به او باید لغو شود.
چه پیامی برای کارگران ایرانی از سوی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل دارید؟
The message to our brothers and sisters in Iran will be the same as we have said in the past.
پیام ما به خواهران و برادران کارگرمان در ایران مانند پیام‌هایی است که در گذشته داده‌ایم. ما از کارگرانی که می‌خوان از حقوق در نظر گرفته شده در کنوانسیون‌های بین‌المللی برخوردار باشند، حمایت می‌کنیم. ما قویاً از مبارزه شما برای برخورداری از یک زندگی بهتر حمایت می‌کنیم. این مبارزه می‌تواند دشوار باشد، اما اگر این کار را انجام ندهیم، به هدف خود دست نخواهیم یافت. در این حال ما هیچگاه به حمایت خود از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که عضو فدراسیون ماست، پایان نخواهیم داد.
گفتگویی بود که بهروز کارونی انجام داده بود با مک اوراتا، دبیر بخش زمینی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در مورد وضعیت کارگران و فعالان کارگری در جمهوری اسلامی ایران.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب شنونده ی آخرین فرکانس هایی بودید که میتونید از طریق اون رادیو فردا رو صاف و شفاف در هر کجای ایران که زندگی میکنید دریافت کنید. باز میگردیم به ایران و پی میگیریم این مجله شامگاهی رو با گزارشی در ارتباط با وضعیت دانشجویان در ایران. بعضی از دانشجویانی که به سازمان سنجش احضار شدند کسانی هستند که اغلب سابقه فعالیت‌های صنفی و دانشجویی رو در کارنامه خودشون داشتند و این افراد میخوان به مقطع کارشناسی ارشد برن. جزئیات بیشتر در ارتباط با این نحوه احضار رو بگذارید از فهیمه خضر حیدری بشنویم.
وزیر علوم میگوید در دانشگاه‌های ایران آپارتاید علمی وجود ندارد. با این حال اینطور که منابع دانشجویی از داخل ایران خبر می‌دهند، چندان هم نمی‌توان به این گفته دل بست. احضار فعالان دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به سازمان سنجش با هدف تایید صلاحیت عمومی آنها برای کارشناسی ارشد، اتفاقی است که بار دیگر فعالان مدافع حق تحصیل برابر را به تکاپو واداشته. به گزارش دانشجو نیوز، در چند روز گذشته ده‌ها تن از فعالان دانشجویی دانشگاه علم و صنعت که در آزمون های کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند به سازمان سنجش احضار شدند. سلمان سیما فعال دانشجویی میگوید این گونه احضارها به سازمان سنجش با همه قوانین در تضاد است.
روند جدیدی که تازه باب شده و اون هم هیچ تطابقی با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود نداره، احضار به سازمان سنجش جهت تایید صلاحیت عمومی هست. وقتی که دفترچه کنکور رو پر می‌کنیم و می‌فرستیم بر طبق قانون اساسی و اولین اصل عقلی، اصل بر براعت، کسی هم به قول معروف توی دانشگاه نمیخواد مبارزه مسلحانه کنه، کسی نمیخواد کار خلاف چارچوبی انجام بده، کار خلاف قانونی انجام بده. خب اینها در دانشگاه یک سری از دانشجو پس از گذر از فت سنگین کنکور قربال میشن و پذیرفته میشن در دانشگاه. پس ما که پذیرفته میشیم در دانشگاه بچه‌ها همین قوانین داره صلاحیت هستیم که پذیرفته شدیم دیگه، باید دوباره بیایم مجددن که برای صلاحیت احضارمون بکنن به سازمان سنجش و در حقیقت حراست سازمان سنجش و نهادهای امنیتی که با سازمان سنجش همکاری دارن خب این نشون میده که هر اتفاقی افتاده از لحظه پذیرش در دانشگاه بوده تا لحظه که تو احضار شدی، یعنی مربوط میشه به دوران دانشجویی، مربوط میشه به فعالیت‌های دانشجویی.
صادق شجاعی از فعالان دانشجویی و اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، اما در تحلیل این احضارها باز میگردد به سابقه حذف و محرومیت از تحصیل در دستگاه آموزشی ایران.
یه مصوبه‌ای داره برای سال 61 شورای عالی انقلاب فرهنگی و سال 67 هم مجددا تکمیل و اصلاح شده. این هستش تمام دانشجویانی که حالا مقطع کاردانی تا مقطع دکترا تحصیل میخوان بکنن توی دانشگاه‌ها، باید صلاحیت عمومی اینها به وسیله هیئت مرکزی گزینش استاد دانشجو وزارت علوم تایید بشه. خب به نوبه خودش این هیئت هم از نظرات وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و کمیته انضباطی دانشگاه‌ها استفاده میکنه. از سال 84 به این ور، یعنی بعد از اومدن دولت آقای احمدی نژاد، خب از این به عنوان بهانه استفاده کردن تمام دانشجویانی که فعالیت‌های سیاسی داشتن، فعالیت‌های سنفی حتی داشتن، نوع اندیشه‌شون، نوع فعالیت‌هاشون با سیستم حاکم سازگار نبود، مخالفت داشت، زاویه داشت، رو به این بهانه شروع کردن از تحصیل محروم کردن با این عنوان که شما صلاحیت عمومی در حقیقت ادامه تحصیل توی دانشگاه رو ندارید.
اما آنچه که در دفترچه‌های کنکور از کارشناسی گرفته تا دکترا به عنوان معیارهای سنجش صلاحیت عمومی آمده شامل چه مواردی است؟ صادق شجاعی:
چیزایی مثلا مشهور بودن به فساد هستش، یا اقدام مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی، وابستگی به تشکیلاتی که اقدام مسلحانه انجام میده راجع به جمهوری اسلامی، که هیچ کدومش تقریبا راجع به بچه‌ای که ستاره دار شدن صدق نمی‌کنه، این از نظر قانونی به این شکل. و خب طبعا ما بر اساس اصول قانون اساسی، بر اساس اعلامیه حقوق بشر که جمهوری اسلامی پذیرفته هم داریم که خب به دلایل سیاسی و اندیشه‌های در حقیقت سیاسی و مذهبی حق نداره که استعدادی رو از ادامه تحصیل محروم کنه.
ستاره دار کردن یا تایید نکردن صلاحیت عمومی دانشجویان فرقی نمی کند. مسئله جلوگیری از ادامه تحصیلات عمومی دانشجویانی است که اغلب هم سابقه فعالیت‌های صنفی، مدنی، سیاسی و دانشجویی دارند. سلمان سیما در چشم‌اندازی طولانی مدت‌تر هدف از این اقدام را بررسی می کند.
خب شما فکر کنید که یک دانشجوی با مدرک لیسانس 4 ساله بعد 3 ساله بعد یک نیروی منتقد، یک نیروی انتقاد کننده باشه در جامعه، یا با مدرک دکترا باشه یا یک دانشجوی اخراجی باشه. خب بدیهی هستش که دست انداز ایجاد بکنن در مراحل تحصیل، به ایزای دانشجو میپردازن و خانواده ها رو اذیت میکنن.
از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تا به حال بسیاری از دانشجویان، حتی دانشجویانی با رتبه های ممتاز و عالی، ستاره دریافت کردند. اما این ستاره ها مثل روزهای مدرسه معنای آفرین ندارد، بلکه نشانه بازماندن از ادامه تحصیل است.
گزارش فهیمه خضر حیدری بود درباره احضار عده‌ای از دانشجویان به سازمان سنجش آموزش عالی کشور.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در کنار آدرس ایمیل ما بد نیست که شماره تماس با ما رو هم یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-14 شماره سرویس پیامگیر ماست و ما منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. یک مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در ایام تعطیلات نوروزی سنگاپور به هواپیماهای ایرانیر اجازه فرود نداده بود. همچنین این مقام گفته که این موضوع در کنار لغو پروازهای هواپیمایی گلف ایر بحرین به جمهوری اسلامی ایران باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای مسافران نوروزی شده بود. در این باره گزارش بابک غفوری آذر رو بشنوید.
پس از گذشت بیش از یک ماه از تعطیلات نوروزی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران میگوید که لغو پروازهای شرکت گلف ایر بحرین به ایران و اجازه ندادن دولت سنگاپور به هواپیماهای ایران ایر برای نشستن در فرودگاه این کشور باعث بروز مشکلات فراوانی در آن روزها برای مسافران ایرانی شده بود. از میان این دو موضوع، تصمیم دولت سنگاپور در عدم صدور اجازه انجام پرواز هواپیماهای ایران ایر برای نخستین بار است که اعلام می شود. محمد ابراهیم لاریجانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که سنگاپور در لحظات آخر مجوز پرواز نداد. این مسئول سازمان میراث فرهنگی ایران توضیحی درباره علت این رفتار دولت سنگاپور نداده، اما گفته به دنبال این تصمیم بسیاری از مسافران متضرر شدند و تعدادی از آنها با پروازهایی به مقصد مالزی و ترانزیت زمینی به سنگاپور رفتند. آقای لاریجانی در همین حال گفته که لغو تمام پروازهای هواپیمایی گلف ایر مشکلات بیشتری را پدید آورده و با آنکه بخش زیادی از مسافران نوروزی با هواپیماهای شرکت‌های دیگر جابجا شدند، اما بخش دیگری از مسافران به دلیل محدودیت‌های پروازی مجبور به لغو مسافرتشان شده بودند. علی جلالی روزنامه‌نگار حوزه گردشگری درباره علت بروز مداوم چنین مشکلاتی برای گردشگران ایرانی به رادیو فردا میگوید:
دلیل اصلی این قضایا برمیگرده به نداشتن یک سیاست واحد در امور مربوط به گردشگری، چون ما در مدیریت گردشگریمون و همچنین در بحث‌های وابسته به اون ما سیاست واحدی رو نداریم و در موارد دیگه در جاهای دیگه برخوردهای سیاسی و نوع رفتارهای سیاسی باعث میشه که تاثیر خودش روی بخش‌های دیگه هم بذاره. ما در بخش کلان گردشگری متاسفانه آسیب پذیر هستیم به دلیل اینکه مدیریت گردشگری ما وابسته است به خیلی از مسائلی که در رابطه با سیاست‌های خارجی ما و برخوردهایی که در مسائل بین‌المللی داریم وابسته به اونها هست و تأثیر پذیره. این آسیب پذیری خب تأثیرات خیلی زیادی هم روی شرکت‌های وابسته و ارگان‌های وابسته می‌گذاره و باعث ضرر و زیان بسیاری از افرادی که در این صنایع وابسته کار می‌کنند میشه. همچنین از طرف دیگه هم باعث میشه که بسیاری از مردم ما، گردشگران ما در این ایام که برنامه‌ریزی کردن تا بتونن از لحظاتشون استفاده بکنن، باعث میشه که به هر حال ضررهای سنگینی رو ببینن، هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی.
در همین حال مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفته که دفاتر خدمات مسافرتی حالا باید در برابر شکایت‌های مسافران ما با تفاوت خسارت سفرهای زمینی یا لغو آنها را بپردازند. آقای جلالی اما میگوید که معمولاً در این گونه شرایط مسافران بیش از همه هستند که متضرر میشوند.
به خاطر همون مسئله که عرض کردم، وقتی که مدیریت کلان در این مورد و مدیریت‌های خرد دیگه که در موازات اون کار میکنن سیاست واحدی را ندارن، هیچ کس گردن نمیگیره و متاسفانه نمیشه گفت که دقیقاً از کی میتونن ادای خسارت بکنن و خسارتشون جبران بکنن. و این بار اولی نیست که چنین اتفاقایی میفته، اتفاقای دیگه افتاده در موارد مختلف گردشگری و خسارتایی رو مردم دیدن که نتونستن اینها رو پیگیری بکنن. این وسط مردم هستن که در این سیاست بازی و این مدیریت غلط قربانی میشن.
اخبار بروز مشکلات برای گردشگران ایرانی در ایام نوروز در حالی اعلام میشود که چندی پیش خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش داده بود که در ایام تعطیلات نوروز 1390 بیش از 4 میلیارد دلار ارز توسط مسافران ایرانی به دنبال سفرهای آنها به خارج از کشور هزینه شده است. آقای جلالی درباره این میزان سفرهای خارجی ایرانیان به کشورهای خارجی با وجود بروز چنین مشکلاتی میگوید:
زمانی که سیاستمداران و مدیران کشور ما برنامه‌ریزی میکنن برای جذب گردشگر فضاهایی رو در نظر میگیرن، این رو در نظر ندارن که گردشگران ما همگی در یک سطح فرهنگی و سلیقه‌ای نیستن. دو، نبود سیستم و قوانین جهت تشویق و حمایت از گردشگر، به صورتی که گردشگران ما با توجه به هزینه‌های بالایی که در کشور میکنن برای سفر میتونن همون هزینه رو بکنن و در خارج از کشور در فضای دیگه اون سفر رو داشته باشن. حتی در بعضی موارد بعضی از سفرهای داخل کشور هزینه‌اش بسیار بالاتر از سفرهای کشورهای همسایه میشه و این با توجه به فشارها و محدودیت‌هایی که بر اساس سلایق خاص در کشور صورت میگیره، این باعث میشه که خب هموطنان ما ترجیح بدن به خارج از کشور سفر کنن.
گرایش به سفرهای خارجی در سالهای اخیر نزد گردشگران ایرانی افزایش شدیدی پیدا کرده است، به شکلی که بنابر گزارش وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تنها در سال 2010 میلادی بیش از 1,650,000 گردشگر ایرانی فقط به ترکیه سفر کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. در فرصت باقی مونده بد نیست که شماره تماس با رادیو فردا رو بگم، اگر که قلم و کاغذ آماده دارید یک بار دیگه بتونید این شماره ها رو یادداشت کنید. 2042-0221-1241-14 شماره سرویس پیامگیر ماست و همچنین شما میتونید برای ما اسمس ارسال کنید از طریق 2042-06-03-87-41-50. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی، حقوقی، مسائل ملی و مذهبی توهین شده باشه خودداری میکنه و آنچه که از رادیو فردا میشنوید پیام شنوندگان ماست، نه نظر رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه سلام میکنم به اون عده از شنونده هایی که در نیمه دوم به ما پیوستند و همچنین از اونهایی هم که از نیمه اول با ما بودند. تشکر میکنم که همچنان پای گیرنده هاشون نشستن تا شنونده تازه ترین خبرها باشند از همکارم محمد رضا کاظمی و در ادامه با یکی از مجله های هفتگی در کنار شما خواهیم بود که توضیحاتش رو بعد از خبرها خدمتتون ارائه میدم.
درود و شب بخیر. به گزارش واحد مرکزی خبر، نشست هیئت دولت به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه برگزار شد. در پی بروز اختلاف میان آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر سر برکناری وزیر اطلاعات، رئیس جمهوری در روزهای گذشته از شرکت در جلسات دولت امتناع می‌ورزید. بنابر گزارش‌ها طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است اعضای دولت بعد از پایان جلسه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کنند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از عزت الله زرقامی رئیس رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی خبر داد محمود احمدی نژاد در دیداری که با او داشته گفته است رابطه رهبر با وی رابطه پدر و فرزندی است. به گفته منابع دولتی در لیبی، معمر قذافی رهبر آن کشور روز یکشنبه از یک حمله هوایی ناتو به خانه‌ای در طرابلس جان سالم به در برده است. منابع مذکور همزمان از کشته شدن پسر 29 ساله قذافی و 3 نوه او خبر دادند، هرچند این خبر هنوز از سوی منابع بین‌المللی تایید نشده است. با این همه ناتو روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد کشتن قذافی و خانواده او هدف حمله نبوده، بلکه حمله روز یکشنبه در چارچوب اهداف گسترده تری انجام شده است. خبرگزاری فارس به نقل از مهدی توکلی فرمانده انتظامی قم گزارش داد قرار است از این پس پوشش چادر برای خانمها در دانشگاه های قم الزامی شود. به گفته این مقام نیروی انتظامی این تصمیم در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم اتخاذ شده است. به گفته توکلی قرار است امسال در دفترچه کنکور سراسری الزامی بودن چادر برای دختران در دانشگاه‌های قم درج شود. ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد پرتاب فضاپیمای اندوور که قرار بود آخرین سفر خود را به مدار زمین و به ایستگاه بین‌المللی فضایی روز دوشنبه فردا انجام دهد باز هم به تأخیر افتاده است. ناسا دلیل این امر را مشکلات فنی اعلام کرده است. اندوور قرار بود طبق برنامه قبلی روز جمعه گذشته پرتاب شود. به گفته یک سخنگوی ناسا، اندوور تا اطلاع ثانوی که مشکلات الکترونیکی آن به طور کامل حل نشود پرواز نخواهد کرد. خبرگزاری مهر نوشت نیروهای اطلاعاتی ایران در سال جاری 800 عضو فعال شرکت‌های هرمی را شناسایی، دستگیر و با حکم دادگاه روانه زندان کردند. خبرگزاری مهر افزوده است در سال جاری بیش از 150 شرکت هرمی شناسایی و متلاشی شده و بیش از 110 سرشاخه و عضو فعال این شرکت ها نیز به زندان اوین فرستاده شدند. شرکت های هرمی از طریق تبلیغ و فروش یک کالا توسط خریدار به خریداران بعدی گسترش میابند و اینو بازاریابی در دهه اخیر در ایران رواج زیادی یافته است. اخوان المسلمین بزرگترین گروه سیاسی اسلامگرا در مصر روز یکشنبه اعلام کرد نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آن کشور معرفی نخواهد کرد. این گروه با این همه میگوید هواداران اخوان المسلمین خواهان تصاحب بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس آینده مصر هستند. در یک انفجار انتحاری در افغانستان بامداد امروز 4 غیر نظامی کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. این انفجار انتحاری در ولایت پکتیکا در ناحیه مرزی بین پاکستان و افغانستان و توسط یک نوجوان 12 ساله صورت گرفته است.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با مروری بر آخرین و تازه‌ترین خبرها. اما امروز نوبت به برنامه صدای دیگر رسیده، یعنی برنامه‌ای که مخصوص زنانه، اما تهیه کنندگان این برنامه میگن این برنامه رو مردها هم میتونن گوش بدن. پس دعوت میکنم از همه خانواده هایی که الان پای رادیو نشستن شنونده تلاش همکارانم باشن در برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، روز جهانی کارگر بر همه زنان کارگر مبارک باد. به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ 25 دقیقه آینده را با مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به روز جهانی کارگر در ایران و تبعیض‌های اجتماعی علیه زنان کارگر. پای صحبت هارش حسن نیا، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و زنی کارگر در ایران خواهیم نشست و سپس مروری خواهیم داشت بر زنان حاضر در لیست 100 چهره تاثیرگذار مجله تایم، جایی که نام 30 زن به عنوان زنان قدرتمند جهان مطرح شده است. یک شنبه اول ماه می روز جهانی کارگر است، روزی که کارگران به جهان حقوق اولیه خودشون رو یادآوری میکنن. همکارم آرش حسنی ها مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. آرش، اینطوری که آمار رسمی اعلام شده در ایران نشون میده، گویا تنها 5% از کارگران رو در ایران زنان تشکیل میدن. آیا واقعا این آمار درست میگه؟
راستش باید به آمار رسمی که منتشر میشه اعتماد بکنیم، چون چاره دیگه ای نداریم. امکان آمارگیری از سوی نهادهای دیگه ای که مستقل از دولت، مستقل از مرکز آمار یا بانک مرکزی باشن در اختیار ما نیستش و طبیعیه که باید به این آمار اعتماد کرد.
اما اینطوری که کارشناسان اشتغال زنان در ایران میگن، بخش عمده ای از فعالیت های زنان کارگر ایرانی اصلا به حساب نمیاد و اونها معمولا در کارگاه های مشغول به کار هستن که جز آمارگیری های رسمی محسوب نمیشن.
توی این حوزه که آمار اشتغال زنان باشه، از اونجایی که ما علاوه بر حالا کارگاه هایی که دور موندن یا کارخونه های کوچکی که دور موندن از جمعیت آمارگیرانی که این آمار رو تهیه کردن، بسیاری از مشاغل دیگه هم هستن که زنان بهش اشتغال دارن و اساساً جزء این آمار و جزء این تعاریف آماری در نظر گرفته نمیشن، مثل کار زنان در بسیاری از استانها در مزارع کشاورزی یا در باغ‌های کشاورزی که بیشتر ترجیح میدن اون رو به عنوان کمکی به اعضای خانواده به حساب بیاریم، که به نظر میادش که این اگر بخوایم بر اساس تعاریف کلاسیک کار کردن، حتی با همین تعاریف که در مرکز آمارگیری مثل مرکز آمار ایران هم باش سر کار داریم به حساب بیاریم، اون یک کار تمام وقت تمام عیار هستش که معمولا در این آمارگیری هم دیده نمیشه.
و چه اراده‌ای پشت این نوع تفکر وجود داره که این کار زنان به رسمیت شناخته نشه؟
شاید باید نقبی بزنیم به تمام مشکلات تاریخی، فرهنگی و حقوقی و اجتماعی که بعد پای خیلی از حوزه‌های دیگه هم به میان میادش که به طور سنتی، به طور فرهنگی، همگی دست به دست هم دادن تا اینطور وانمود بشه که کار زنان کمک حالی هستش به حال معیشت خانواده، چون ظاهراً اینطور جا افتاده و اینطور تلقی میشه که یک زن در جامعه ایرانی یا همسر یک مردی هستش که اون مرد نانآور خانه است و کار اول رو اون انجام میده و این زن داره کمک میده به اون مرد، یا اینکه دختر یک پدری هستش که اون پدر سرپرست خانواده است و اون وظیفه اصلی تأمین معیشت خانه رو به عهده داره و دختر او کمک حال او هستش، یا اینکه داره درآمدی رو کسب میکنه برای اینکه یک پول تو جیبی داشته باشه. برای همین هیچگاه کار زنان به معنی کار درجه اول تأمین کننده معیشت یک خانواده، حتی برای زنانی که سرپرست خانوار هستن، به طور عمومی و باور عمومی تلقی نمیشه.
در تایید صحبت‌های تو آرش، پای صحبت یک زن کارگر در ایران میشینیم که از دغدغه‌ها و تبعیض‌های زنان کارگر در ایران میگه.
خب یه سری از تبعیضات قانونی هست که مثلا فرض کنید خانمی که کار میکنه، اگر حالا توی جا شرکت‌ها و یا کارخانجاتی که قوانین حالا حاکم هست و نظارت قانونی هم به درست حسابی اجرا میشه، ولی یکی از چیزایی که خب کارگر اینجا زناش خیلی باش درگیرن، حق بیمه‌ای هستش که هم هر ماه از حقوق کارگر کم میشه چه زن و چه مردش، ولی اون چتر امنیتی و اون حمایتایی که یه تامین اجتماعی داره واسه مردا با زنا متفاوته و زنها کلی باید اثبات بکنن به فرزنداشون بعد از فوتشون مثلا حقوقی داده نمیشه. یه سری همچین برحال تناقضاتی بین حقوق مرد و زنها توی قوانینش هست، ولی بیشتر از هر چیزی توی بکارگیری این نیرو هست. شما طیف زیادی از شرکت ها رو داریم که نظارت قانونی توش نیست و حمایت های اجتماعی توش نیست، مثل تمام کارخونجات تقریبا با تعداد کم، تعداد کارگرشون کم، کارگاهی کوچیک که اکثرا از زیر چتر قانون خارج هستن و نظارتی وجود نداره. اینها نه ساعت کار محدود دارن هم بیمه میشن یا ساعت همین ساعت حداقل دستمزدی که براشون تعریف میشه بهشون داده نمیشه، که اکثر فروشنده ها، اکثر کارگاه های کوچیک تولیدی لباس، به هر حال کارگاه هایی که وجود داره که زنها رو به خدمت میگیرن، یک کاری میکنن که بتونن از نظارت قانون خارج بشن و همون قانون نیمبندی که تصویب میشه در کل جامعه اونجا اصلا اجرا نمیشه و بیشتر سر قضیه زنها هست، به خاطر اینکه به هر حال ما تو جامعه وقتی که بیکاری زیاد میشه و زنها مجبور میشن برای تامین نیاز چه خودشون حالا به عنوان سرپرست خانواده و یا به خاطر تامین اون معیشت اون خانواده مجبور میشن که برن به کمک اون سرپرست اصلی خانواده که کار بکنن، اکثر جاها به این شکل مواجه میکنن که مثلا خانوما میتونن تو خونه بشینن، حالا اومدی اینجا یه درآمدی هم داری، اصلا به شکل کار رسمی بهش تلقی نمیشه. واسه همین هم هستش که در جاهایی که زنها رو به کار میگیرن هیچ قانونی و هیچ نظارتی توش وجود نداره و در حقیقت پیش از پیش وضعیت کارگرها از جهت چه سطح کار، چه بیمه‌های تامین اجتماعی و سطح حقوق، همین سطح تعریف شده ای که توی قانون هست هم اجرا نمیشه.
تبعیض بین کارگران زن و مرد رو چطور میشه برطرف کرد؟
به نظر من هر چقدر که به هر حال بتونه کل جامعه کارگری، یعنی رفتی به هر حال زنها هم یکی از معضلات جامعه کارگری است، مثل کودکان کار که یکی از معضلات جامعه کارگری هست و خواسته های دیگه که جامعه کارگری داره، به نظر من به دست آوردن حق تشکل مهمترین مسئله است، یا آزادی بیانی که داشته باشه و حق اعتراض و اعتصابی که اینها میتونه، و دولت نظارت قوی تری داشته باشه توی اجرای این قوانین و فقط دست صاحبان تولیدی ها و صاحبان کارخونه ها رو به این شکل باز نذارن که بتونن هر قراردادی رو و با هر وضعیتی کارگر رو به کار بگیرن.
اما آقای حسنی ها، حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که ریشه های تاریخی دست کم گرفتن کار زنان رو میپذیریم، چرا وقتی که زنی بر سر کار میره در شرایط مساوی با یک مرد هم کار میکنه، مثلا در یک اداره هر دو نفر به عنوان منشی استخدام شدن، ساعت کار مشخصی رو دارن و هر دو یک میزان از کار و مسئولیت رو بر عهده دارن، چرا باز هم کارفرمایان تفاوت قائل میشن بین کاری که زنان انجام میدن و کاری که مردان انجام میدن؟
فکر میکنم که این هم باز برمیگرده به همون موانعی که بر سر راه سایر فعالیت های اجتماعی زنان هم در جامعه ایرانی وجود داره. اما گذشته از این که این باور عمومی وجود داره که شاید زنان توان کمتری دارن برای ارتقاء شغلی یا توان کمتری دارن برای انجام برخی از کارها، اما مشاهده میشه که این تعمیم داده میشه به کارهایی که اونجا بحث جنسیت یا توانایی های جنسی هم مطرح نیستش. یعنی اگر مثلا یک کاری که نیاز به قدرت فیزیکی فراوانی داره و اون کار برای زنان به طور معمول شاید کار دشوارتری به شمار بیادش، اما در مورد کار دیگه‌ای که حالا شما هم در مثالتون بهش اشاره کردید، در مورد اون کارهایی که نیاز به این تفاوت‌های جنسیتی هم نداره، ما شاهد هستیم که اون بست تعمیم داده میشه. ظاهراً اینطور برمیادش که کارفرمایان ایرانی بر اساس همون فضایی که درش تنفس کردند این باور رو ندارند که همکار زنشون، کارمند زنشون یا کارگر زنشون که توانایی‌های برابری داره با مردان بتونه این ارتقا رو پیدا بکنه یا اون موقعیت شغلی مشترک رو کسب بکنه.
اما اتفاقی در بطن جامعه داره میفته آرش این هستش که بچه ها از ابتدا با هم دیگه مدرسه میرن و دولت برای هر دو دختر و پسر به یک اندازه هزینه میکنه تا اونها دوره‌های آموزشیشون رو طی بکنن و بعد وقتی به مقطع دبیرستان و دیپلم میرسن هر دوتا تقریبا در سطوح برابری دیپلم میگیرن و در حال حاضر در دانشگاه‌ها بیشتر از اینکه ما تعداد ورودی پسر داشته باشیم تعداد ورودی دختر داریم. یعنی جامعه داره برای هر دوی اینها به یک اندازه هزینه میکنه تا اونها رو به
آستانه ورود به بازار کار برسونه. اینکه زنان کمتر از مردان میتونن وارد بازار کار بشن و اینکه اونها آیدی کمتری دریافت میکنن چه تأثیری بر اقتصاد کلان کشور داره؟
ببینید اینکه اصلا اشتغال زنان رو به عنوان یکی از شاخصهای توسعه انسانی توی آمارگیری‌ها، توی مطالعات و پژوهش‌ها در نظر میگیرن دقیقاً همین هستش. یعنی جامعه توسعه یافته جامعه‌ای هستش که از سرمایه انسانیش که همون استفاده از نیروهای انسانیش به طور بهینه باشه، به طور مناسب و بهینه‌ای بتونه استفاده بکنه. اینکه ما خودمون رو محروم میکنیم از بخشی از سرمایه انسانی که همون زنان تحصیل کرده یا زنان توانمند ما هستن که میتونن وارد بازار کار بشن، این اتفاقا یکی از شاخصها و یکی از نشانه های توسعه نیافتگی است که باید به این پاسخ داده بشه که به ویژه در سالهای اخیر که این حجم دختران یا زنانی که تونستن به لحاظ تحصیلی هم خودشون رو ارتقا بدن و تحصیلات عالیه داشته باشن وقتی که به کار گرفته نمیشن، قطعا ما چشم پوشیدیم از بخشی از سرمایه انسانیمون و این حتما در شاخصهای کلان اقتصادی هم بروز و نمود رقمی و عددی پیدا خواهد کرد. اما یک نکته ای را نباید فراموش بکنیم و اون این هستش که مشکل امروز اقتصاد ایران به ویژه در حوزه اشتغال مشکل همگانی و فراگیر هستش و در حالی که ما شاهد نرخ بیکاری 14% 14.6% نزدیک به 15% هستیم، این نرخ بیکاری برای جوانان 30% هستش، طبیعی هستش که در این میان یافتن شغلی برای زنان که به طور تاریخی هم این تبعیض رو برایشون روا شده بسیار دشوار تر هستش.
اما به نظر میرسه که دولت دهم، دولت آقای احمدی نژاد هم گویا به نوعی در تلاش هستش که زنان رو بیش از این که در حال حاضر مشکل اشتغال دارن خانه نشین کنه. مثلا طرح دورکاری که مطرح شده یا مثلا طرح افزایش مدت زمان مرخصی زایمان یا کاهش ساعت کاری مادران، فکر کنم همه اینها هم اثر منفی میگذاره بر بازار کار زنان.
درسته، اصلا دولتی که رئیس اون یکی از شعارها و یکی از برنامه‌های محوریش افزایش جمعیت هستش، در واقع داره به طور غیر مستقیم یا مستقیم، خواسته یا ناخواسته، در واقع بازار کار زنان رو محدودتر می‌کنه. بر اساس پژوهش‌هایی که صورت گرفته نشون میده که ارتباط معکوسی هستش بین سطح اشتغال زنان با تعداد فرزندانی که دارن. به طور مثال در این کار آماری که من بهش اشاره می‌کنم، فقط 23% از زنان دارای 3 فرزند یا بیشتر هستند که تونستن در بین زنان شاغل جای پیدا بکنن و بیش از 57% زنان شاغل زنانی هستند که فقط 1 فرزند یا 2 فرزند داشتن. و این نکاتی که شما اشاره کردید نشون میده که به نوعی حتی برخی از این سیاستگذاری‌ها سیاستگذاری‌هایی هستش که در ظاهر به نفع زنان هست، مثلا همین افزایش مدت زمان مرخصی زایمان، اما شما وقتی خودتون رو در اون طرفی میز اشتغال، یعنی به جای کارفرما قرار میدید، برای کارفرمایی که قرار هستش یک زن کارگر یا کارمندی داشته باشه که مدت زمان طولانی رو با گرفتن مرخصی زایمان کار رو ترک میکنه قرار بدید، اون موقع ترجیحتون این هستش که یک مرد رو به جای اون زن، حتی یک مرد با توانایی های پایین تر رو استخدام بکنید، چون به لحاظ اقتصادی برای اون به صرفه هستش که یک مردی رو در اختیار داشته باشه به عنوان کارگر یا کارمند که مرخصی زایمان نره، احتمالاً درگیری و مسائل مخالفت همسر با کار کردن یک زن رو نداشته باشه، بتونه به ماموریت‌های دور بره و مشکلات از این دست رو که قوانین، مقررات و دست‌اندازهای فرهنگی ما بر سر راه اشتغال زنان میگذارن برای اون کارفرما وجود نداشته باشه. دقیقاً این نکاتی که شما اشاره کردید و موارد بسیار دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد، همگی در راستای محدود کردن فضای کاری و فضای اشتغال برای زنان هستش در دولت دهم.
با تشکر از همکارم آرش حسنی باید اضافه کنم که بررسی وضعیت اشتغال زنان در ایران رو هفته آینده با بررسی تبعیض در استخدام زنان پی خواهیم گرفت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مجله تایم هفته گذشته 100 چهره تاثیرگذار دنیا را در حال معرفی کرد که برخلاف سال گذشته امسال نام هیچ ایرانی در میان چهره های تاثیرگذار جهان دیده نمیشه. اما امسال هم مثل سال گذشته اولین رتبه به یک مرد اختصاص داره و برای یافتن اولین زن باید تا رتبه هشتم رو مرور کنیم، جایی که نام آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار داره. فروغ حسین‌پور روزنامه‌نگار ساکن برلین امروز مهمان ماست. خانم حسین‌پور، برای ما بگید که به نظر شما چرا خانم مرکل جزء 100 فرد قدرتمند جهان قرار داره؟
حقیقتش جواب دادن به این سوال یه مقدار مشکل، خود منم نمیتونم متوجه بشم که چرا ایشون جزء تاثیرگذارترین شخصیت‌ها انتخاب شده، اونم در رده هشتم. فقط میتونم شاید اینجوری بگم که سیاست‌های خارجی خانم مرکل خیلی محافظه‌کارانه است و شاید صرفاً به خاطر اینکه یک زن در عرصه سیاست هستش و تونه سیاستش رو خیلی بدون سر و صدای زیاد، بدون جنجال پیش ببره، شاید اینها جز خصوصیات این میشه که دنیا و در عرصه بین‌الملل این سیاستمدار رو محبوب بدونن یا تاثیرگذار بدونن.
و نگاه مردم آلمان به خانم مرکل چی هستش؟ آیا ایشون در کشور هم از محبوبیت برخوردارن؟
اگه بخوایم آمار رو ببینیم، آخرین آماری که تلویزیون رسمی آلمان شبکه آرده گرفت میگه که 61% مردم آلمان ایشون رو به عنوان محبوب ترین صدر اعظم آلمان میدونن، ولی خب اون هم باز برمیگرده به سیاست های محافظه کارانش، این دفعه در عرصه داخلی و در سطح کشور، که باز ما در این آمار 61% که گرفته شده نمیدونیم که چقدر از اونها مهاجرین هستن، چون اگه بخوایم اون رو در نظر بگیریم سیاست خانم مرکل در برابر مهاجرین اصلا سیاست خوبی نیست.
خانم حسین پور، اگر درست به خاطر بیارم، خانم مرکل هم جز کسانی هستند که مخالف تعیین کردن درصد خاصی برای اشتغال زنان هستند و ایشون معتقد هستند که نباید برای زنان جایگاه جداگانه‌ای در نظر گرفت. اگر زنی قابلیت و توانایی به قدرت رسیدن رو داشته باشه، باید در طی یک روند طبیعی به قدرت برسه، نه اینکه برای اون جای مشخصی مثلا در پارلمان یا در مشاغل خاص در نظر بگیریم و بگیم برفرض حتما باید 20% یا 15% اونها از بین زنان انتخاب بشن.
دقیقاً همینطوره. این بر میگرده به اینکه خانم مرکل در حزب کریستدموکرات آلمان هستش و این حزب حزبی نیست که بخوایم بگیم که خیلی برای حقوق زنان مبارزه کرده یا برای جایگاه زنان در جامعه و در اشتغال خیلی فعالیت کرده. این حزب حتی حزب خواهرش که CSU هستش، اونها حتی بحث دارن که اصلا چقدر زن در عرصه سیاست بیاد، یعنی اونها حتی توی این مرحله هستن که توی حزبشون زن در رده های بالا ندارن، دارن راجع به اون تازه فکر میکنن. اینه که ایشون بسیار کنزرواتیو محافظه کار هست و اصلا نمیشه گفت که قدمی در این راه و برای حقوق زنان برداشته باشه.
در زندگی شخصیشون خانم مرکل چگونه هستن؟ آیا خبرهایی در مورد زندگی شخصیشون در رسانه‌های آلمان منتشر میشه؟
خیلی کم ما راجع به زندگی شخصی خانم مرکل میدونیم. همونطوری که در سیاست محافظه‌کارانه هستن، ایشون در زندگی شخصیشون هم اصلا اهل جنجال و سر و صدا نیستن. تنها چیزی که میدونیم اینه که سال 98 برای دومین بار ایشون با یه پروفسور شیمی ازدواج کردن و بچه‌ای هم از ایشون ندارن. گهگداری تو مراسم رسمی که هست با همسرشون میان، ولی چیز بیشتری چاپ نمیشه یا خونده نمیشه.
با سپاس از فروغ حسین‌پور روزنامه‌نگار ساکن آلمان. پس از آنگلا مرکل که در رتبه هشتم 100 فرد قدرتمند و تاثیرگذار جهان قرار گرفته، نام آمیر چو استاد حقوق دانشگاه یل آمریکا قرار داره. آمیر چو اما نه یک سیاستمداره و نه هنرپیشه. او مادر دو دختر به نام‌های سوفیا و لولوه. کتاب او به نام سرود نبرد ماده ببر بحث و جدل زیادی رو در آمریکا برپا کرد. اون در این کتاب به معرفی شیوه چینی تربیت کودک اشاره کرده و به نقد شیوه تربیتی غربی برخاست بود. این صد چهره معرفی شده سیاستمدار، هنرمند، محقق و صاحب منصبان به نام دنیا هستند که حضور آمیر چو به عنوان یک زن نویسنده در جامعه اونها میتونه ارزش و قدرت تعلیم و تربیت و تأثیر اون رو در جامعه امروز به نمایش بگذاره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
و سوده راد، فعال مسائل زنان در پاریس، پشت خط تلفن ما هستند. خانم راد، فکر میکنم یکی از نکات مهم لیست 100 نفره امسال مجله تایم این هستش که تنها حدود 30 زن در میان مردها به عنوان شخصیت‌های تأثیرگذار جهان انتخاب شدند.
بله.
خوشحالیه که از بین این 100 نفر تعداد زنان همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه و خیلی هم خوشحال کننده است که زنها در حوزه های مختلف دارن تاثیرگذاری خودشون رو نشون میدن، در حوزه ادبیات، فعال حقوق بشر، در حوزه سیاست، در حوزه دانش و بیولوژی، ورزش، همینطور الی آخر. خیلی خوبه که از جاهای مختلف دنیا هم هستن، از هند، از آفریقا، از آمریکا، البته بیشترشون هستن، ولی خب به هر حال از نقاط مختلف چهار گوشه دنیا زنان تاثیرگذار نشون داده شدن تو این لیست 100 نفره.
و خانم راد، آیا در میان این زنان تاثیرگذار زنی که در حوزه مسائل زنان فعالیت کرده باشه و یا به نوعی فمینیست نامیده بشه هم وجود داره؟
در بین این لیست خانم ماریا بشیر، دادستان افغانستان هم حضور دارن که ایشون غیر از اینکه دادستان هستن کنشگر حقوق زنان هم بودن در افغانستان در مدت که طالبان حکومت و در واقع کنترل افغانستان در دست داشتن. ایشون یه سری مدارس مخفیانه برای دخترها ساخته بودن چون که اون موقع دخترها اجازه نداشتن به مدرسه برن و به زودی این دخترایی که اون موقع سواد خوندن نوشتن یاد گرفتن به زودی وارد جامعه میشن و این نتایج این تلاشی که ایشون اون موقع کرده به زودی دیده هم خواهد شد. از این در سال 2010 ایشون به عنوان دادستان حداقل 87 پرونده رو مورد بررسی قرار دادن. این پرونده ها شامل خشونت‌های خانگی میشه، سوء استفاده از زنان میشه، همینطور راجب پرونده هایی که کودکانی که زیر سن قانونی بودن و ازدواج اجباری بهشون تحمیل شده بوده.
خانم رادا، یا در این لیست 100 نفره هیچ زن فرانسوی هم دیده میشه؟
خب بله، خانم مارین لوپن که خیلی به وضوح خودشون دارن نشون میدن. ایشون الان رئیس حزب جبهه ملی فرانسه هستن. جبهه ملی فرانسه همون حزبیه که حقوق همجنسگرایان رو اصلا به رسمیت نمیشناسه، حقوق انتخاب پایان دادن داوطلبانه به بارداری برای زنها رو به رسمیت نمیشناسه، تمام سیاست‌های ضد مهاجر پذیره و حتی تا یه جاهایی به راسیستی هم معروف میشه. و این برای من خیلی جالبه که ایشون در بین این فهرست کسایی هستن که خیلی تاثیرگذار هستن. خیلی معروفه که خانم لوپن لایکه و از حقوق سکولار فرانسه دفاع میکنه، ولی یه لایکیه که فقط در مورد دین اسلام لایک برخورد میکنه. چون خیلی شوکه کننده است که کسی که حقوق اولیه‌ای که همه جای دنیا داره همینطور پیش میره رو رسمی نمیشناسه و باز هم جزء پرسوناژهای تاثیرگذارنده است.
اما خانم راد، مجله تایم چه دلیلی رو برای انتخاب کردن ایشون به عنوان یکی از 100 چهره تاثیرگذار جهان مطرح کرده؟
خب واقعیت اینه که خانم لوپن با کارهایی که کرده مقابل دولت سرکوزی ایستاده. در واقع ایشون جزء خیلی راستگراهای خیلی خیلی افراطی هستن و دولت نیکولا سرکوزی کمتر راسته، یکم میانه تره.
و من فکر میکنم این نشون دهنده سیاستمداری گردانندگان مجله تایم هستش که هم خانم لوپن رو به عنوان چهره تاثیرگذار انتخاب کردن و هم آقای سرکوزی رو.
بله قطعا همینطوره.
میگم یه نکته دیگه هم در این لیست 100 نفره قابل بررسی هست و اون این که امسال رتبه میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا بالاتر از رتبه باراک اوباما قرار گرفته. خانم میشل اوباما در رتبه 22 هستن و آقای باراک اوباما در رتبه 86.
فکر میکنن که همون حرفی که خود خانم میشل اوباما زدن، اینکه گفتن منو فرست لیدی یعنی بانوی اول نخونید، منو فرست مام یعنی مادر اول بخونید، این خیلی تاثیر گذاشته روی انتخاب ایشون. با این کمپینی که ایشون دارن برگزار میکنن توی آمریکا، کمپین حرکت کنید، ورزش کنید و در واقع هدفش مبارزه با اضافه وزن بیش از حد، در واقع همون اوبزیتی بچه هایی که الان توی آمریکا خیلی دارن دچارش میشن، من فکر میکنم ایشون با این حرکتشون دقیقا دست گذاشتن روی نگرانی که همه مادرها و همه خانواده های آمریکایی رو داره تحت تاثیر قرار میده. من فکر میکنم ایشون علاوه بر این که از نظر سیاسی همسر رئیس جمهور آمریکا هستن، از نظر اجتماعی هم خودشون نشون داده که میتونه خیلی نزدیک باشه با اون چه که در متن جامعه میگذره. علاوه بر این فعالیت های اجتماعی خودش رو هم داره، فعالیت های سیاسی خودش رو هم جداگونه داره.
با سپاس از سوده ایراد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
دوستان، موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای اطلاعات بیشتر از طول موج‌های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com